بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و على اهل بیته الطاهرین. قسم سوم از اقسام زمین که مرحوم شیخ مطرح کرده اینه که اگر یک زمینی قبلا آباد بوده و بعدا خراب شد، یعنی خراب بودنش بالعرض اصالتا آباد بوده، خراب شدن عارضش شد، و قسم چهارم برعکس، اگر زمینی اصالتا مبات بوده و احیا یا عمران عارضش شده باشه. حالا این دیگه خیلی مهم نیست که اول اون رو بگیم قسم سوم این چهارم، یا این بشه سوم اون یکی بشه چهارم، اینش تفاوت تو کلمات امام و شیخ اینا هست، ولی اینا مهم نیست. ابتداعا این صورت رو عرض میکنم که مختصره، اگر زمینی قبلا آباد بوده و بعدا خراب شد، یعنی مبات بودنش عارضیه، در واقع این قسم همون قسم اوله. قسم اول این بود زمینی که اصالتا مبات است، زمینی که اصالتا مبات بوده، این جزء انفال است و مال امامه. اگر هم یک زمینی قبلا مبات بوده بعدا عامر شده، این که حکمش روشنه، قبلا مبات بوده بعد آباد شده، این میشود مال آباد کننده دیگه. من احیا ارزن میتن میتتن فهیلم. پس این که روشنه که زمینی که قبلا مبات بوده و بعد آباد شده، این حکمش روشنه. فقط مرحوم شیخ تو مکاسب فرموده که می فرماید من یک عبارتی رو توی مبسوط دیدم اما الان یادم نیست کجا بود که شیخ طوسی فرموده این زمین را انسان مالک نمی شود. اینم دیال من کتاب رو نیاوردم، چون کتابم زیاد می شود. کتاب مبسوط شیخ جلد 2 صفحه 29 که شیخ انصاری می فرماید که الان یادم نیست کجا بود، جلد 2 صفحه 29 اونجا شیخ طوسی می‌فرماید که اگر زمینی مبات بود و بعداً احیا شد، یعنی احیاش عارضیه، چنین زمینی ملک احیا کننده نیست، بلکه احیا کننده اولویت در تصرف داره. این عبارت شیخ طوسی ولی خب این کلام شیخ اولا خلاف اجماعه، ثانیانم این کلام رو میشه توجیهش کرد. بگیم شیخ طوسی تو کتاب مبسوط در مقام بیان فتوا نیست، همون چیزی که آیت الله بروجردی میفرموده همون درسته که شیخ در مبسوط فقط میخواسته فروغ را ذکر بکنه نه اینکه فتوا بده. مثل اینکه یک کسی بخواد فقط مسائل را جمع آوری بکنه بعد بده دستی مجتهدی بگه اینا را فتوا بده، این جمع آوری مسائله نه جمع آوری فتوا. به همین جهت هم تو کتاب خلاف جور دیگه فرموده، تو مبسوط اینجوری فرموده. درسته جواب ها، ولی در مقام جواب نبوده، یعنی میخواست طرح مسئله بکنه که بعدن بیان کسی نظر بده. و الا اگر که بگیم که این جواب سواله باید بگیم تناقض تو کلام شیخه. همه
میدونیم طرح سوال باید دوشت بشه بگه آیا مالک میشود یا نمیشود.
نه خوبی
بیشتر من این جواب
نه. شما هزار سال پیش رو در نظر بگیم هزار سال. یعنی این عبارت حال من نیوردم بخونم، چون عبارت اینقدر مبتدا داره که خبر نداره. اینقدر عبارت ها صدر و ذیلش همین صفحه 29 با هم نمیخونه، ولی دیالا زمان شیخ بودست و اون حمله سلجوقی ها به محله کرخ بغداد و شیخ تو اون شرایطی کتاب رو نوشته. پس این صورت که حکمش روشنه، زمینی که مبات بود و احیا شد این زمین ملک احیا کننده است. عرض کردم این در واقع همون شق اول هم میشه، همون قسم اوله. و اما صورت دوم، صورت دوم اینه که اگر یک زمینی عامر بود آباد بود و بعدن این زمین تبدیل به مبات شد، یا به خاطر خشک سالی مثلا زمین مباد شد، یا اینکه آب اومد این زمین را گرفت، یا مثلا جنگل سوخت دیگه تبدیل به مباد شد، آیا این زمین الان ملک کیست؟ در اینجا چند قوله. یک قول اینه که بگوییم این زمین که قبلا آباد بوده و الان مباد شده ملک امامه. قول دوم اینه که بگوییم این زمین باقیست بر ملک همون آباد کننده اولیه، زمینی که آباد بود بعد مباد شد، هم آقایی که قبلا آباد کرده بوده مالک بوده هنوزم مالک. قول سوم اینه که بگوییم از ملک عامر اول خارج میشه و هر کس احیا کرد مالک میشود. قول چهارم اینه که علامه هلی فرموده، علامه هلی فرموده که اون آباد کننده اولیه که مالک زمین بوده اگر این زمین رو خریده بوده یا مثلا ارث بهش رسیده بوده، یا یعنی مالک شدنش به وسیله نواقل بوده، همون خرید، فروش، ارث، هبه، صلح. اگر کسی اینجوری مالک زمین شد و بعد این زمین مباد شد، این از ملکش خارج نمی شود. زمین که مباد شد بازم تو ملک او باقیه. ولی اگر که مالکیتش به خاطر احیاء بوده، یعنی زمینی را احیاء کرد مالک شد، این اگر که این زمین مباد بشه از ملکش خارج می شود. یعنی علامه حلی فرق گذاشته بین این که این شخص چجوری مالک زمین بوده، به خاطر خرید و فروش که بر ملکش باقی است، یا به خاطر احیا که بر ملکش باقی نیست. این چهار قول نظر امام خمینی هم یه قول پنجم. نظر امام خمینی اینه که اگر اون آباد کننده اولیه اعراض کرده از زمین، هر کسی که احیا کند مالک می شود. ولی اگر اون اولی اعراض نکرده، باقی است بر ملک همون آباد کننده اولیه. یعنی امام فرق گذارده بین اعراض و عدم اعراض. یا آقا که مالک این زمین بود، اگر از این زمین اعراض کرد، هر کسی اومد احیاش کرد مالک میشه. اما اگر که اعراض نکرده باشه، باقی است بر ملک او. این نظر امام. احتمالم داره که آدم یه قول دیگری را تو مسئله بگوید جدایی از همه اینا. حالا فعلا این چند قول رو میگم تا بعد ببینید اصلا میشه یه قول جدیدی توی این مسئله ذکر کرد یا خیر. اولا آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که این زمین باقی است بر ملک عامر اولیه، یعنی همون قول دوم. دلیل آیت الله خویی هم دو چیزه. یکی این حدیث که می‌فرماید که من احیا ارضاً میتتن فهی له، هر کسی یه زمینی رو احیا بکنه مالک می‌شود. خب این حدیث می‌فرماید که کسی که زمین رو احیا کرد، یعنی همون نفر اولی که احیا کرد، مالک میشه. و دلیلی نداریم که از ملک او خارج بشود.
چرا همین دلیلی که می‌فرماید خودش دلیله؟
چرا؟
اون اطلاق می‌تکن خب اون شما بسید درست شما نظرتون جاست که من احیا هست،
بلی این میته یه قبل الاحیاء میگوید، بحث ما رو میته یه بعد الاحیاء.
ما یک میته مطلقی داریم،
نه
میته مطلق زمین گفته میشه که احیاء نشده.
یعنی این حدیث داره این رو میگوید، زمینی که اول میته بوده بعد احیاء شده، این رو داره میگوید. در حالی که بحث ما اینه که احیا شده بعد مباد شد، بعد خوشسالی شد مباد شد.
اگر احیا کردن سبب مالکیت در اینجا از طریق سبب و مسبب، هر وقت سبب از بمیره مسببش هم از بمیره، مالکیت هم از بمیره.
یه چیزی ته ذهن شما هست، ولی حالا با این عبارتانی اون حال من میگم ببینید اگه مراد تو این باشه. ببین آیت الله خویی پس اینجوری فرمودن، حدیث میگوید هر که احیا کرد مالک میشود. احیا کننده اولی هم احیا کرده بوده پس مالک شده. ولی جوابش اینه که اتفاقا این حدیث دلیل بر عدم مالکیت اوله، به خاطر اینکه این حدیث میخواد بگوید احیا کردن سبب مالکیت است حدوثاً و بقاءاً. یعنی اگر که شما زمین رو احیا کردید تا موقعی که احیاء مالکیت، همین که این زمین تبدیل به مواد شد دیگه احیا ارزن نیست. وقتی احیا ارزن نیست پس از ملکشم خارج می شود. ولذا این حدیث دلیل نمیشه که آیت الله خویی به این استناد کرده. استصحاب هم که بخواد کسی بگوید بگه قبلا این زمین صاحب داشته، حالا شک داریم از ملکش خارج شد یا نشد، استصحاب هم خب وقتی دلیله که دلیل دیگری تو مسئله نباشد. بهترش اینه که بریم سراغ روایات. زمینن باید این را هم فرق بگذاریم ها. یه مرتبه یک زمین اصالتن احیاء بوده بعدن مباد شده، زمینی که کسی احیاءش نکرده بوده خودش احیاء بوده و مباد شد، این که روشنه که جزء انفاله و مال امام علیه السلام. قبلن که احیاء بود انفال بود، حالا که مباد شد بازم انفاله و هر کس از این به بعد احیایش کرد مالک میشه. دلیل دوم استصحاب بود. بله نه این حالا تو شبیه حکمی کلیه نمیشه. نه رو مورده، یعنی شبه موضوعی میشه. ولی اگر که یک زمینی احیائش بالعرض بوده، یعنی کسی احیائش کرد بعدن مباد شد بعد کسی احیائش کرد، اینه که محل بحث ماست. یعنی اول که کسی احیائش کرد اون شخص مالک شده، حالا میخواییم ببینیم بعد که مباد شد از ملک او خارج میشود یا خارج نمیشود. توی وسائل تو ابواب احیاء المباد جلد 25 وسائل صفحه 414 باب سوم از ابواب احیاء المباد. بعضی از روایات دلالت میکنه که این زمینی که اول احیاء بوده بعد مباد شد دوباره احیاء شد مال مالک اوله. بعضی از روایات هم دلالت میکنه که مال مالک دوم. مثلا این روایت روایت سوم از باب سوم از ابواب احیاء المباد و به اسناده عن الحسین بن سعید، سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی صحیح است. اینجور روایات را میگفتن احادیث معلق، حدیثی که ابتدای سند ذکر نشده انتهای سند آورده شده. به اسناده عن الحسین ابن سعید عن النضر، نضر یعنی نضر ابن سوید. نضر ابن سوید هم تو تفسیر علی ابن ابراهیم قمی خیلی حدیث ازش زیاد است و مبسطه. عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد. شرح حال هشام ابن سالم، البته حالا درستش هشام عامله ولی ممکن هشام. شرح حال هشام خیلی بس داره، متاسفانه وهابی ها هم چند تا کتاب درباره هشام نوشتن و خیلی به ایشون توهین کردن. بحث ما درباره احیاء مباطن. محمد ابن ابی عمر که جزء اصحاب اجماع بوده و جزء مشایخ و ثقات و خلاص آدم بسیار مهمیه دیگه، ابن ابی عمر از این آدمایی بوده که خیلی زیادی انقلابی بوده. یکی محمد ابن ابی عمر که اینجوری بود، یکی هم یونس ابن عبدالرحمن، اینا خیلی داغ بودن. این محمد ابن ابی عمر شاگرد این هشام. یه روزی این استاد و شاگرد با هم بحث میکردن، هشام ابن سالم میگفت که زمین مال صاحبشه، مال امام نیست، فقط زمینی که انفال باشه یا زمینی که جزء خمس باشه اینا مال امامه، بقیه زمین ها مال مردم هست و امام حقی تون زمین ها ندارد. محمد ابن ابی عمر میگفت که نه، اصلا تمام زمین ها مال امامه، هر کسی هم رو هر زمینی هست مستأجر امامه. یه روز این دوتا با هم بحث کردن، این محمد ابن ابی عمر به قدری ناراحت شد که ایشو صریحا گفت زمین مال امام نیست، که باش قهر کرد با استادش و تا آخر عمرم دیگه پلوش نرفت سر همین مسئله. و حقم با همون هشام ها، نه با ابن ابی عمر. و با اینکه ابن ابی عمر حالا مثلا جز اصحاب اجماع اسم مهمه، ولی درست نظر هشام بود. هشام میگفت که این روایاتی که میگوید الارض کلها للامام، این روایات رو من قبول ندارم. ابن ابی عمرم میگفت که این روایات درسته، همین روایاتی که کلینی هم تو کافی همین را آورده. به هر حال این دعوای معروفی بین این هشام و ابن ابی عمر. عن حسین ابن سعید عن نظر عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد، سند حدیث میشه صحیحه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی الارض الخریبه، سوال کردم امام رو که کسی میاد یه زمین خرابی رو آبادش میکنه. فیستخرجوها، چاه میزنه توی این و یجری انها رها، چوبهاشو درست میکنه و یعمروها، آبادش میکنه و یزرعوها، زراعت میکنه. مازا علیه، چی بگردن این؟ امام علیه السلام فرمود از صدقتو، باید صدقش رو بده. حالا صدقه، علل قاعده صدقه یعنی زکات، گرچه مثلا تو کتاب های شرح احادیث این صدقه رو معنا کردن به خمس، یا مثلا امام خمینی آی خویی اینها معنا کردن خمس، ولی صدقه یعنی زکات. چی بگردنشه؟ امام فرمی فقط به زکات شده. قلتو فا این کان یعرف و صاحبها، اگر که این آقا که این زمین رو احیا کرده صاحب زمین رو میشناسه. قال علیه السلام فلیؤد الیه حقه، حق او را به او باید برگرداند. معنای این حدیث اینه که زمینی قبلا صاحب داشته، آباد بوده، صاحبش زمین رو رها کرد، نفر دوم اومد زمین را احیاش کرد. اگر نفر دوم صاحب اولی زمین رو میدونه باید زمین رو برگردونه. این معنیش اینه که زمینی که اول مالک داشت بعدن مباد شد، از ملک مالک اول خارج نمی شود.
این رو باید
چرا؟
زمین خربه فرق کنه با زمین مباد. زمین خربه لاقل آثار تشکیل و قول هست.
خب اینم همینطور بوده، اینا اینم همینطور بوده.
عراضی مباد عراضیه که هیچ گونه آثار آبادانی
نه. ببینید این یه زمینی بوده آباد بوده، صاحبش رهاش کرد، 10 سال 20 سال که رهاش کردی درخت میخوش که جوبها هم از بین میره، فقط یه آثاری ازش میمونه.
آثار چهار دیواریش هست خربه تو همین میگن.
خب
همین چهار دیوار خودش مالکیت میاد.
ببینید این خب همین اولی امام داره میفرماد این که الان شما احیاش کردی، اگه صاحب اولو میدونی باید برگردونی، یعنی شما مالک نشدید با احیا. خب بل دیگه یه امورو ها یزره و ها یجری انها را خب
بله احیا در مقابلش مواده که اصلا اونجا نصرفت از مواد هست.
چرا دیگه
نصرفت از احیا هست؟
نه نه اینه نه این اشکال ها
رو یه خرابه بوده در
بیوار همون خرابه همینه دیگه مواد
حتی ترمیم کرده حقش
نه نه بل یاده الهه حقه حقه اونم حقش چیه؟ مالکیت زمین دیگه درخت و چیزی که نیست رو خراب شده
مادامی که تحجیر هست مالکیت سر جاشه.
خیلی خوب، به هر حال این حدیث پس دلالت میکنه بر این که زمین به ملک مالک اول باقیست. بعد این را دقت کنید، یه بزرگواری تو کتابش حال اسمش نمیبرم، اون آقا گفتست که توی کتاب مستدرک حاجی نوری یک روایت صحیحه داریم در این باره. قبلا من عرض کرده بودم تو مستدرک ما حدیث صحیح تا حالا پیدا نکردیم. اون حدیث اینه: و انهو ان ابن ابی عمیر، انهو یعنی از ابراهیم ابن هاشم، ان ابن ابی عمیر، ان حماد ابن عثمان، ان الحلبی، ان ابی عبدالله علیه السلام. البته حالا این حماد ابن عثمان هم شک و شبهه داره، احتمالا حماد ابن ایساس اشتباه شده حماد ابن عثمان شده. ان ابی عبدالله علیه السلام مثله. این حدیثی که قبل خوندیم این حدیث مال هشام ابن سالم بود، این حدیث مال حلبیه. عجیب اینه که این دوتا حدیث به عین الفاظ یکیه، یعنی حدیث حلبی با حدیث هشام حالا یا اصلا یک حدیث بوده، یا این که مثلا فرض کنید که حالا دوتا حدیث بوده محدثین اومدن نقل به معنا کردن که عبارت ها یکی شد. به هر حال حدیث هشام و حدیث حلبی که هر دوتا هم صحیحه هن دلالت میکنن بر این که زمین مال مالک اوله، ولی بعضی از احادیث هم میگوید مال دومیست. مثلا این حدیث، حدیث صحیحه معاویه ابن وهب: محمد ابن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد. سهل ابن زیاد رو آقای خویی فرموده ضعیف، ولی قول سهل ابن زیاد یه آدمیه که بیش از یک چهارم اصول کافی مال ایشون، کسی که چند هزار حدیث کلینی ازش نقل کرده باشه، این شاهد اینه که کلینی به او اعتماد کرده. ببینید اینجور چیزها رو بهش میگن اجتهاد تو رجال، و اینا درسته، اینا غلط نیست. یعنی مثلا یه آقایی رو مثل سهل ابن زیاد همه یه کتاب‌های رجال میان تضعیف میکنن، اما یه کسی میاد میگه من یه قرائنی پیدا میکنم و طبق این قرائن میگم ایشون مثلا عادل بوده، همه گفتن ضعیف، ولی ما میگیم کلینی چون چند هزار حدیث ازش نقل کرده به این آقا اعتماد کرده، پس بنابراین آقا میشود عادل. حالا تازه سهل ابن زیاد فرض کنیدم ضعیف باشه، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن خالد برقیه و موسطه. ان ابن محبوب ان معاویه ابن وهب که سند حدیث صحیح است، قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ایما رد شده اتا خربتن بائرتن، کسی که بیاد یه زمین خرابی رو پس تخرجها، این زمین رو احیاش بکنه، و کرا انهارها و عمرها، نهرهاشو جاری بکنه، آبادش بکنه، و این علیه فیها از صدقتو، و این علیه فیها از صدقته، باید که فقط زکاتشو بده. و این کانت ارزون لرجلن قبله، احتمالا الارز باشه، ولی حالا تو بسائل که ارزونه، فا این کانت الارزول رجلن قبله، اگر که این زمین قبله صاحب داشته، فقاب انها و ترکها، و او زمین رو رها کرده سرفته، و اخرقها، زمین رو خرابش کرده، ثم جاء بعد و یطلبها، زمین رو رها کرده، این آقا اومد احیا کرد، حالا اون دید زمین آباد شده، اومد گفت زمین مال منه. فا این الارز لله و لمن امرها، زمین مال خداست و مال هر کسی که آبادش کرد، یعنی مال این دومیه نه مال اولی، زمین مال خداست و زمین مال هر کسی که این را آباد کرد. مقصود اینه که اون اولی وقتی که دید زمینش آباد شده طمع پیدا میکنه، امام هم میفرماد اینجا جای طمع نیست. نه همینه، یه ظاهره هر چیزی فعلیتشه، فعلیت دوم. حدیث بعدی هم اینه، حدیث بعدی عن ابی خالد کابولی عن ابی جعفر علیه السلام قال وجدنا فی کتاب علی علیه السلام ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین انا و اهل بیتی الذین اورثنا الله الارض و نحن المتقون و الارض کلها لنا فمن احیا ارزا من المسلمین فلیعمرها ولیعد خراجها الى الامام من اهل بیتی بله ما اکل منها فان ترکها و اخربها، ای کسی زمین رها کرد خراب شد، فاخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و احیاها، اگر او زمین رها کرد بعد یک اومد احیاش کرد، فهو احق بها من الذی ترکها، این نفر دوم سزاوار تر است. پس بعضی از احادیث میگوید که مال اولیه، بعضی از احادیث میگوید مال دومیست. امام خمینی اینجوری این احادیث رو جمع میکنه، میفرماید که این احادیث با هم تعارضی ندارد، اون حدیثی که میگوید زمین مال صاحب اولیه است، جایی رو میگوید که او زمین را احیا کرده و اعراض نکرده، مثلا خوش سالی شده بوده خب زمین خراب شد، این آب نداشت که زمین را احیا کنه. و این روایات دوم که میگوید مال احیا کننده دومیه، جاییست که اولی اعراض کرده بوده، اگر اعراض کرده نفر دوم مالک است. این فرمایش امام در بیان وجه جمع این روایات. البته حالا اینجا خیلی جای این قلت و قلت هست، روزای آینده توضیح خواهم دادم، ولی یه احتمال حالا خیلی ضعیف، اون که گفتم یه قول ششمی میشه تو مسئله درست کردم، یه احتمال ششمی هست که اصلا ما اینجور حرفی بزنیم، بگیم زمین اینجوریه که خدا راضی نیست زمین معطل بمونه. اگر یه کسی یه زمینی داشت و مثلا 10 سال 12 سال این زمین رو راکت گذاشت، این خود به خود این زمین از ملک این خارج میشه، تا 2-3 سال اگر کسی زمین رو راکت نگه داشت به ملک او باقی هست، اما اگر کسی بیش از 10 سال زمین رو راکت گذاشت از ملکش خارج میشه. و بگیم این روایات اونایی که میگه که بر ملک مالک اول باقیست، مال اونیه که کمتر از 10 سال شده، 5 سال مثلا این زمین راکت مونده، اون روایاتی که میگه از ملک مالک اول خارج میشه زمین 10 ساله را میگه یا بیشتر. و اینو بیاریمش توی یک بحث حقوقی و هم قاعده مرور زمان. قاعده مرور زمان رو معمولا تو فقه کسی نمیگه ولی حقوقدانا قبول دارند. اگر شما از یک کسی طلبی دارید میتونیدم برید شکایت بکنید یا بهش بگوید آقا حق منو بده و این کارو نکردید. اگر مثلا 10 سال 20 سال گذشت میتونستید شکایت بکنید، شکایت نکردید، بعد از 20 سال حق ندارید شکایت بکنید، خود به خودم حقتون ساقطه. اینو بهش میگیم مرور زمان. احتمال داره بگیم این روایات اینجور چیزی میخواد بگوید، میخواد بگوید که حق هر کسی مشمول قاعده مرور زمان میتونه بشه. زمینی را که مالکید این مشمول مرور زمانه، اگر که یه مدت رهاش کردید دیگه مالک نیستید. شهرداری هم میتونه زمین هایی که مثلا یه جا هستن راکده، نه خونه ساخته کسی نه ازش استفاده میکنه، فقط همینجوری این زمین رو نگه داشته یه نفر، 10 سال 20 سال مون شهرداری میگه اصلا مال منه دیگه، مال شما نیست، میتونه این کار کنه. بله زمین که یه حقی ندارن داریم، بعد روایتش رو بعد میخونم، هم تو روایت هست هم 10 سال تو روایت هست، هم 3 سال هم هست، اینو بعدا خواهم سال ها خواهم.